عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم زنده کنیم بهارو، سیمور قطار بشیم با هم دیگه یار بشیم، بریم به افنه حبیب و بیمار بشیم، به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم،
شنوندگان عزیز. یکی از دوستان مسیح زده بود که آقا ما تو 24 گیر کرده بودیم، 25 و 24 مشت به ما زده بود، گیج بودیم، بعد یهو برنامه 30 اومد که رفتیم رو هوا و 29 هنوز 30 نیومده له شدیم رفتیم. گفتم که تا یواش یواش بگید اسرار رو، حالا تا وقتی گرمی هنوز گرمی بده یه مشت دیگه هم بزنم. و اون اینه که خیلی هایی که سوال میکنید، ببینید اگه 51% هر کشوری مثلا ایتالیا ریستارت رو گوش کنن و سوال سیاسی از من نپرسین، هر اتفاقی ممکنه، یعنی فقط کافی که 51% مردم کره زمین ریستارت رو گوش کنن، یا ایتالیا یا ژاپن، میخوای نمیدونم چیش کنی، وضعش خوب بشه، رژیمش فلان شه، نه هر چی میخوای فکر کنی. و وقتی که 51% ریستارت رو گوش کنن، فرمانی از بالا نازل میشه و بعد انسان کامل مجبور میشه که بله فقط گوش کنن، یعنی بفرستی که به صحرا بنگرم، صحرا تبینم، بفرست تبلیغ کن، شعرش کن، تبلیغش کن، فقط کافی که 51% مردم کره زمین یا اون کشور یا هر جایی بشنون، همه چی تغییر میکنه. و این تغییر الان در دست شما شنوندگان عزیز ارجمند برنامه ریستارت که تا مرز 2 میلیون شنونده الان رسیدیم، بشیم 10 میلیون تمومه. خیلی ممنونم که کمکان هستید، فاینالیزینگ داریم میکنیم این هفته و به امید خدا اگه بشه بخوام تلویزیونمون رو بفرستیم بالا و کمک مالی شما از 1 دلار تا چند میلیون دلار در خدمت شما خواهیم بود. این هفته رو وقتتون رو بذارید، فامیلاتون تو خارج هستن یا هر کسی هست میتونن کمک کنن به ما، هماهنگ کنید که بتونیم. الان 3-4 ماه هم هست تبلیغ کردیم، کسی پول نگرفتیم به جز یکی دو نفر که به زور اومدن دم شبکه لطف کردن دادن ماهیانه کوچولوشون، از بقیه واقعا هر چی هم به من مسیج زدن گفتم صبر کنید. این هفته رو میخوام بریم سراغ فایننسینگ، اگه بخواد خدا بریم برای تلویزیونمون. در هفته پیش اشاره کردیم که جناب آقای ابراهیم همون زرتشت است و خیلی چیزای دیگه رو شد که ساختار ذهنی خیلی ها به هم ریخت. شعری رو هم خوندیم که این شعر از عطار بود و من الان برای اینکه بخوام این شعر رو تو قراره که این هفته انجام بدیم، برای اینکه بتونم توضیح بدم یه خورده امروز سخت‌تر میشه یه چیزایی، بخاطر که این شعر رو باید تعریف کنیم که عطار چه نگرشی توی این قضیه داشته. اما قبلش توی فیسبوکم و اینستاگرام و توی تلگرامم زدیم عکس و اون کلمه زالکه، خیلی نکته مهمیه. زالکه اشاره به دور داره، من اون روزم به شما گفتم، داره میگه زالکه کتاب و آن کتابی که دوره، و تلکه مفرد مؤنثه و هازا نیست، هازا یعنی این. اینجا قشنگ اشاره میکنه که یه کتابی هست که دوره، یه کتاب دور، نه این قرآنی که در دست توه. و بعد هم اشاره کردم بهتون که توی همین قرآن مسلمانان هم نوشته شده که هر کس این کتابو بنویسه با دست یا چاپ کنه، به عبارتی با دست بنویسه، اینا خدا نفرینش کرده. اینا خیلی نکات مهمیه که بدونه. پس این زالکر کلمه‌ای که اشاره به دور داره، مدرکش هم گذاشتم براتون که نگاه کنید و ببینید. در بعضی از قرآن‌های قدیمی میگه آن از کتابی که، و آن از کتابی که چه فرقی داره با این کتابی که شما نوشتین؟ و باز بعضی سوال‌هایی کردن که حالا این هفته احتمالاً شنبه یا جمعه توی برنامه اعلام میکنم سر ساعت 11 ریستارت 2 رو، با اینکه بعد 500 هزار تا میشدیم ولی ریستارت 2 رو تقدیم شما خواهیم کرد. یک برنامه‌ای که چند تا سوالای شما رو بتونیم توش جواب بدیم، فعلا یه نیم ساعت اضافه کردیم به ریستارت تا شما تلاشتون رو بکنید که به 500 هزار تا برسیم. پس این کلمه زالکه نکته ای رو مشخص میکنه توش. البته بعد از اینکه این قرآن با دست آدم ها نوشته شد و هیچ ربطی اصلا به محمد ابن عبدالله نداره، یعنی ربطش فقط اینه که این مال محمد ابن عبدالله اگرم بوده نازل شده به محمد ابن عبدالله، ربطی به انسان کامل بعدی نداشته، ربطی به انسان کامل الان و یا قبل یا اینا. ببین هر حالا اینا تعریفایی که بعدا باید توضیح بدیم راجبش بخوایم حرف بزنیم. اما 200 سال بعدش که عرفا اومدن مچ این آخوندها رو گرفتن و گفتن که آقا این زالکه یعنی آن و اینا، یه ده خدای جدید واسه شد، یعنی که مثل حالا خدا بیامرز، ده خدا رو من منظورم نیست مثل ده خدای ما، ولی یه لغتنامه عربی رو حکومت شروع کرد نوشتن به نام مثل ده خدا، مثل معین، یک لغتنامه عربی داد بیرون و اونجا زالکه رو یه معنی دیگه هم کرد برای اولین بار که زالکه میتواند بعضی جاها بشه این. خیلی جالبه دیگه، مثل اینکه مثلا مامان شما بعضی جاها باباتون میشه، یعنی انقدر بامزه است. بعضی جاها این کلمه رو اضافه کردن ولی همه دیکشنری عربی هم نداره همچین چیزی رو، خیلی هاشون هم هنوز میگن زالکه یعنی آن. به همین خاطر اون تفسیر قرآن هم واسه تون فرستادم که نوشته بود آن است، حتی در ترجمه نوشته آن ننوشته این. حالا عطار یه چند تا بیت شعر داره که این چند تا بیت شعرش دگرگون میکنه آدم رو و عرضم حضور شما که راجع به همین به نوعی، چون اون دفعه هم گفتم که ابراهیم ما آثار باستانی ازش نداریم. ببینید الان ما از شما نمیتونید تاریخ رو که عوض کنی، که تاریخ نشان میدهد که مردی به نام محمد ابن عبدالله وجود داشته، مردی به نام مثلا عرضم حضور شما که زرتوش وجود داشته. تاریخو نمیتونی شما تغییر بدی، که شما میتونی بگی الان افغانستان یک کشوره ولی نمیتونی بگی اصلا کلا اون تیکه افغانستان وجود نداشته که. تاریخو نمیتونی شما دگرم، شما میتونی لحن تاریخو عوض کنی مثل همون جمله‌ای که گفتم، ولی این کارو شما نمیتونی بکنی. در تاریخی که نوشته شده موجودی به نام ابراهیم وجود نداره مگر همان زرتشت باشه، یعنی 3500 تا 4000 سال پیش اومده باشه. تو آثار باستانی هم ما فردی به نام ابراهیم نداریم. تازه ابراهیم خیلی ها در عرفان میگن لقب حضرت زرتشته، یعنی زرتشت ابراهیم یا پراهیم و خیلی چیزهای دیگه. ما وقتی به نکاتی اگه توجه نکنیم خیلی چیزها تغییر میکنه و به حال توی آثار باستانی ما همین چیزی راجع به ابراهیم نداریم و کاملا مشخصه، اما زرتشت رو داریم، داستان زرتشت و آتش و اینا رو همه رو داریم و مشخصه که یک فردی بوده و کعبه هم که شما ندیده بودین دیدین، پدر 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 محمد ابن عبدالله اسمش کعبه، این کعبه هم که الان ساخته شده به نام اونه. و دلیل دیگه اینه که اصلا ما در عربستان شهری به نام مکه نداشتیم. مکه 200 و بیشتر 300 سال قبل از اسلام درست شده مکه، اصلا ما شهری به نام مکه نداشتیم قبلش. شما بگی مکه، شما واسه برای همین تو جنگا نگاه کن اصلا عربستان کسی بهش حمله نکرده، به 4 تا آدمی که دارن اونجا با اسب راه میرن که با شتر راه میرن کسی حمله نمیکنه. کشور حتی تو کشور گشایی هم کسی عربستان نگرفته از در طول تاریخ. و دلیل بعدی که گفتم اینه که بعد فکر کنی، فقط گفتیم یهودی‌ها وسط اونجا چیکار می‌کردن، مثل اینکه الان ملت ایران برن کبیر لود یهو فردا همه خونه بخرن. شما میگی وسط کبیر لود آخه خونه برای چی خوبه؟ برای چی خونه خریدی شما؟ جای سوال دیگه. اینا همش سواله که این همه آدما اونجا کجا بودن، چرا اونجا بودن و داستان این وقتی مشخص میشه که من بخوام داستان اسلامو توضیح بدم. یعنی شما اصلا باید چند تا فکت، چند تا موضوع مهم رو در تاریخ بدونید و قضیه اشکانی که خودی 3-4 تا برنامه تقدیم شما خواهد شد. عطار در شعری میگه که من با مادر خودم زنا کردم، عیسی به دنیا اومد. شعر دوباره واسه تون میخونم، چون شما هفته پیش فرصت نشد شعر بفهمیم چیه. شعر دوباره میخونم. منم آن گبر دیرینه که بتخانه بنا کردم. میگه من، عطار میگه من اون گبر دیرینه، یعنی چی؟ یعنی همون زرتشتم، یعنی همون حضرت آدمم، این داره همینه میگه، که بتخانه بنا کردم، یعنی اولین کسی که خونه خدا رو ساخت منم. عطار میگه شدم بر بام بتخانه در این عالم ندا کردم. عطار میگه که من رفتم بالا پشت بوم این خونه، اولین نفری که رفت بالا پشت بوم خونه کعبه به قول شما یا هر خونه‌ای که عطار داره میگه که میگه زرتوش، عطار میگه من اون بالا داد زدم، اول نفر من بودم. صلای کفر در داردم شمارای مسلمانان که من آن کهنه بت‌ها را دیگر باره جلا کردم. میگه دوباره من به شما مسلمونا اومدم اونجا یه خونه دوباره ساختم. عطار میگه صلای کفر در دادم شمارای مسلمانان. میگه بعد از این که خونه اول این خودش گذاشته جای حضرت آدم، میگه من اول آدم بودم اومدم خونه رو ساختم، بعدش دوباره اومدم خونه رو بت‌ها رو دیگر باره جلا دادم، یعنی دوباره خونه بت‌خونه خدا رو دوباره من درست کردم به شما مسلمانه. یعنی من اومدم توی کعبه رو درست کردم وسط بیابان، بعد شما عرب ها ورداشین دین منو ورداشین، یه خود جا به جا کنین، یه کتاب هم لاش نوشین و یه سری چیزا با احادیث و اینا ریختین و بعد فقه و فلان اینا ریختین توش، الان یه دین تجدید تولید کردین 1 میلیارد جمعیت داره و همه به جای اینکه بیان دین منو، عطار میگه دین منو بفهمن، دین شما رو فهمیدن و هیچ فرقی رو مسیحی ها ندارین. چون مسیح هم ما وقتی، عطار میگه من وقتی مسیح بودم، مسیحی ها هم اومدن یه کتاب به نام تورات انجیل نوشتن و این انجیل رو دادن بیرون، یه قوانینی ساختن روش با حکومت ها و دوباره 3 میلیارد الان شدن مسیحی. از آن مادر که من زادم دگر بار شدم جفتش، میگه من از اون مادری که زایده شدم، خودش میگه دوباره اومدم شدم جفتش، شدم شوهرش. از آنم گبر میخوانن که ما مادر زنا کردم. عطار داره اینجا راست فاش میکنه، میگه من با مامانم زنا کردم، برای همین به من میگن گبره. به بکریز آدم از مادر، از آن عیسیم میخوانن که من این شیر مادر را دیگر باره غذا کردم. میگه از مادر باکره به دنیا اومدم، برای همین به من میگن عیسی. عطار میگه، شنونده محترم، عطار میگه منم آن گبره. از ما میگه از عیسی، از مادر که بکارت داشته، مادری که بچه دار نمیتونه، دوشیزه، از اونجا به دنیا اومدم که شدم عیسی و بعدش هم از این شیر مادرم دوباره غذا تولید کردم برای جهان، معنویت دادم بیرون. اگر عطار مسکین را در این گبری بسوزانند، گوا باشید ای مردان. مردان اینجا خیلی نکته مهمیه. این اصلا ربط، مردان هر جا کلمه مرد در ادبیات عرفانی میاد هیچ ربطی به مرد و زن نداره، چون در عرفان مرد و زن رو میگن همشیره مذکر همشیره مؤنث، حالا فارسیشو میگن، یعنی مردا همشیره مذکرن، زنا همشیره مؤنثن. مرد فقط یه دونه از اونم انسان کامله و اهل تصوف، یعنی مرد، منظورم که اینجا فکر نکنید راجع مرد داره حرف میزنه، اصلا اینجوری تعریف مرد در عرفان یعنی موجودی که اون فقط مرده. مرد ما نداریم در جهان. گوا باشید ای مردان که من خود را فنا کردم. Come on man. عطار میگه اصلا کسی وجود نشه، عیسی منم، موسی منم، محمد منم، چی میگی تو؟ 4 تا شاسکول داره هم دیگه جمع شدین، عمامه‌ای که نمیدونم 800 سال پیش از زیر خاک در آوردین توسط حضرت جناب مصدادالدوله انگلستان، واسه من خاخام شدی، واسه من کشیش شدی، نظریه میدی. عطار داره میگه عزیز من، عطار 7 شهر عشق را عطار گشت. این نکات همه ابیات مهمه اینا. این وسط صوفی تا چیزی نبینه نمیگه، شنونده محترم، تفاوت صوفی با این آخوندکا و کشیشکا و خاخامکا و مبدکا و بغکا و اینا، همه اینا رو که بکنی توی کاسه، تفاوت صوفی با اونا اینه که هر آن چیزی که میبینه میگه و یک کلمه نمیتونه، ممکنه کمتر بگه، بیشتر نمیگه. ممکنه صوفی در فیلم ماتریس میبینی که اوراکل نیو بهش میگه که ایشو یه چیز دیگه به من گفت، گفت یا من یا تو و اینا، بعد اون مورفیسه بهش میگه که ببین هر چی گفت برای تو گفت، نه به بغلیت بگو، این حدیث مال تو بوده، پزشک بوده، طبیبت. اون صوفیه به تو میگه که آقا شما کره بخور، تو آب بزن بخور، بغلی اگه بخوره میمیره، این پزشک توه، تو رو خدا جملات اوراکل واسه من تعریف نکن. نکته خیلی مهمی پشت این پرده است، یعنی اینجا میگه پس صوفی هر چی میگه میبینه، میگه ممکنه کم بگه، و همه خود صوفی ها دروغ هم میگن، تا بهش میگه آ شما چیزی میفهمی، میگه نه این دروغه دیگه، یعنی چه؟ چرا دروغ میگه؟ تمام انسان کامل دورش چند تا صوفی همشون دروغ میگن، همشون میگی چیزی میفهمیم؟ نه. چیزی میدونین؟ نه. اون وقت شمس پیر مرد بلا میشه میاد اینجا که یه فوت کنی با مخ میخوره زمین، میاد یک آدم آخوند بزرگ تاریخ رو تکون میده به نام مولوی. چجوری تکون دادی؟ به پتروس رو چجوری مارده زنده میکنی؟ حالا داستان این القضات همدانی رو هم باید بگم که دروغای بزرگی میگه. پس صوفی هر چی که میبینه میگه، همه تغییر حالت ها مال خودشه. دقت کنید این شعر کجا گفته عطار؟ دقت کنید مولوی میگه هفت شهر عشق را عطار گشت، نمیگه هفت شهر عشق را عطار شد. خیلی نکته مهمیه. اگه بگه هفت شهر عشق را عطار شد یعنی عطار انسان کامله. وقتی میگه هفت شهر عشق را عطار گشت یعنی هفت شهر عشق تو انسان کامله، یعنی تو انسان کامل سیر و سلوک کرده. هفت شهر عشق گشته نشده. فرق انسان کامل با صوفی در اینه که اون هفت شهر عشق خود اون خوشگله است، ولی وقتی که تو صوفی میشی به اون درجات میرسی تو اون سیر میکنی، یعنی بیگ بنگ نیست، 18 هزار عالم تو اونه. اینا رو من تو نمیفهمیم، به خدا نمیفهمیم، من نه تو میفهمی نه من میفهمم، به خدا نمیفهمیم. میدونی چرا؟ چون ما همه با حس سر و گوش و اینا ما هیچی نمیفهمیم. ما مثلا مورچه هم نمیفهمیم، هیچی نمیفهمیم، هیچ ادبیاتی راجبش نداریم، نمیفهمیم، به خاطر این دیدنی اصلا نمیشه گفت. حالا این شعر در زمانی گفته شده که عطار یک کلمه آخرش گفته، میگه گوا باشید ای مردان، یعنی ای صوفیان، که من خود را فنا کردم، یعنی به کب درجه هفتم فنا رسیده. درجه هفتم فنا چیه واقعا؟ این شعر در لحظه‌ای گفته شده که در وادی شیش عطاره، یعنی حیرت. فنا یعنی چی؟ میگه حالا من یادم نمیاد، بچه بودم میگفتن اشیره هرل اشیره، یه جمله یادم نیه، یا هرل شیر هلره مثلا، یادم نیه، مال توراته. میگه هستم اون که هستم، یعنی موسی میره کوه طور به خدا میگه، که خدا به خدا میگه من برم اونجا بپرسم بگم شما کی هستی. حالا آیا اون خدای توی درخت انسان کامل بوده یا نه، خودش بحثایی که بعدا مشخص میشه. میگه برو بهشون بگو که من هستم آن که هستم، هستم آن که هستم، هستم آن که هستم. یه داستان واسه این گفتم، یکی اومد دم در زد، گفتن کی؟ گفت منم. گفت برو گم شو، منم اینجا منم نداره. دفعه بعد اومد گفت کی؟ گفت تویی. یعنی هستم آن که هستم. دیگه وقتی تو توی وادی هفتم وارد میشی میری تو فنا، دیگه تو نیستی، همه اون خوشگله است، هیچ کی نیست. حالا وادی حیرت رو باید یک کوچولو من اینا رو باید صوفیان دور انسان کامل توضیح بدن. من الان دارم فقط برای اینکه در حد خودمون، در حد فهم من و تو دارم توضیح میدم. مگر اینو باید انسان صوفیان دورش توضیح بدن که وقت به گند میکشن کره زمین میره. تو ما سه تا راز گفتیم رفتی رو هوا، هنوز هیچی نگفتیم، به خدا هنوز هیچی نگفتیم. برنامه 55 همین الان یه خطشو بگیم خاموش میکنی میری، گوش کنی بهتره. ذره ذره هم داریم میریم اینا رو که توضیح بدیم. در وادی حیرت عرضم حضور شما که شما یه چیز جدید میفهمی. وادی حیرت به وادی میگن که هستم ولی نیستم. وادی حیرت یعنی من همین که هستم نیستم، همین که نیستم بعضی موقع هستم. وادی حیرت به وادی میگن که شما عدمی و هستی، یعنی دیگه نیستی ولی هستی، بعضی موقع هستی ولی نیستی، نمیدونی هستی یا نمیدونی نیستی، میدانی که نمیدونی که هستی یا اینکه نیستی. جمله سقراط. پس معلومه سقراط وادی شیش رو رد کرده، میگه دانم که نمیدانم. میریم سراغ خیام، ببینیم خیام چه وادی رد کرده توی تصوف. خیام اگر زباد مستی خوش باش، با لال رخی اگر نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی هستی خوش باش. پس خیام هم لبر. اینا همه رمزه، اینا همه همدیگر میشناسن، یعنی دقیقاً خیام لول 6 هم رد کرده. میگه خیام اگر زباده از این خوشگله چیزی گرفتی مستی خوش باش، با لال رخی مهروی بوتی خوشگلی لپوی نازی نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی است، یعنی میری تو عدم، انگار که نیستی هستی خوش باش. یعنی وادی حیرت اینجا، وادی شیش عطار رو داره توضیح میده، خیام همین وادی خودش رو داره میبینه. اینا با هر کدومشون فرق میکنه. اون لولی که من هفت لول رو گفتم، یعنی شریعت و طریقت و حقیقت، یه بازی دیگه است. اینا همه اینا ممکنه یه توی لول اتفاق میفته، یعنی تو لول 3 اتفاق میفته، میره تو حقیقت گیج میشه. خطرناکترین وادی هم در عرفان همینه میگم، وادی شیش. یعنی وادی شیش وادی که شما همینطور که روبرو من نشستی نیستی دیگه. او میگی او مای گاد، جهان هستی رو میبینی، ماتریکس باز میشه، میبینی همه جهان، هر چی میبینی تو یه نفره و اون قطره ایست از یک دریا و اون دریا مثلا خداست. مثلا همه رو یه توی چیزی میبینی، تو اون تو میبینی. اینجا وادی مسیحیام الان همینه میگم. پس مسیح چی میگه؟ میگه هستم اون که هستم. پس وادی فنا رو مسیح رد کرده، یعنی مسیح خودش خدا میبینه دیگه، قطری از تو موجود میبینه، خودش خدا میدونه، میگه من هستم زیرا که هستم. خب ما الان اگه طبق قوانین نیا کنیم، همه مردم کره زمین زنازادن دیگه. چرا؟ چون از حضرت آدم و حوا اومدن، این خواهر اینو گرفته، این با ننش ازدواج کنه، اون با مادر، اون همینطوری با هم ازدواج کردن، به دنیا اومدن اینطوری شدن. پس همه زنازادن، همه هم که توی شکم مامانشون خون میخورن و همه خونخوار هم هستن. یعنی اینا تو وادیاش مشخصه. مثلا معلوم، حالا اینجا راجع به قضا هم که میگه من از مریم صحبت، یه داستان راجع به مریم باید بدونی تو عرفان، تو عطار و مولوی اینا توضیح ده. میگه حالا بذار من اول سوره مریم هم اینا خیلی نکته مهمیه که ببینیم عیسی بچه کجاست، اینا رو بعد ببینیم. در سوره شعرا جزء نمیدونم چی نمیدونم آیه 193 میگه که روح الامین اومد، اینا من کاری ندارم. اینجاش خیلی مهمه، ببینم اینه، نه اینه، سوره مریم میگه درد زایمان او را به سوی تنه درخت خرمایی کشان. تمام مسیحیان نمیدونن زیر 27 سالگی مسیح کجا بوده. درخت خرما کجا داره؟ خوزستان هم درخت خرما داره. پس بعد مریم جایی دردش گرفته بشه درخت خرما باشه. میگه نکته مهمیه، یعنی بعد حتما درخت خرما داشته باشیم اونجا. میگه دردش اومد سوی درخت خرما کشیدش، گفت کاش ای کاش پیش از این مرده بودم و یک سر فراموش شده بودم. آیه 23 سوره مریم. خب این چیه؟ کجا درخت خرما داره؟ زرتشت تو خوزستان، از خوزستان میره خونه خدا رو درست میکنه، یعنی خونه خودشو، خونه حضرت آدمو درست، یعنی مکه رو، کعبه رو. میگه قشنگ میگه درخت خرما. حالا موضوع چیه؟ اینجا با رندی توضیح میده در وادی عشق، یعنی جناب آقای که الان میخوام بخونم، حالا من با تنور دارم شروع میکنم، اونو شروع میخوام بکنم، هفت شهر عشق میخوام توضیح بدم یه خوردهشو. یعنی چی؟ میگه که حضرت مریم قبلش یه مثال شوخی میزنه، عطار و مولوی میگن، میگه مریم مادر عیسی همیشه غذاش از بالا میومد، یعنی از آسمان میومد میخوردن. حالا مثل اینا همش مثاله ها، میخوردن. یه روز بچه دار شد، بچهش که به دنیا اومد غذا نیومد، یه ساعت غذا نیومد، یه ساعت و نیم غذا نیومد، دو ساعت غذا نیومد. بعد گریه کرد، گفتش که آقا من حالا که همیشه قبلش غذا آماده بود، حالا که من بچه‌م زایده شده که میخوام شیر بدم و گوشت بشه، غذا نمیاد، جبرئیل اومد. گفت آقا غذای ما چی شد؟ گفت شما غذای دیگه نداری. گفت جانم چرا؟ گفت برای اینکه قبل از اینکه این بچه به دنیا بیاد تو دلت یه خوشگل داشتی به نام انسان کامل، همون خوشگله بود. الان عاشق این جقله هستی که به دنیا اومده، دلت دو قسمت شده، یعنی دیگه الان عشقت به دو قسمت تقسیم شده، یکی خداست، یکی این بچهه. حالا باید بودی کار کنی پول در بیاری، حالا دیگه ما بهت غذا نمیتونیم بدیم چون تو دلت با ما نیست، تو الان خائنی به دل ما، تو به ما خیانت داری میکنی، تو عاشق این خوشگل بچه هستی. و همین خاطر درخت خرما رو آیه داره که میگه تکان بده و حزی الیک به جزء نخله و تنه درخت خرما را به طرف خود بگیر و بتکان، تکونش بده، بر تو خرمای تازه میریزد. خرما حالا بخور، حالا که عاشق یکی دیگه شدی، ول کردی این خوشگله رو در وادی عشق، حالا این کارو بکن. و این سواله. بعد آخر آیه خیلی جالبه، تو همین قرآن مسلمونا آخرش میگه که الان میگم الان خود این قرآن به بحثایی هست که چجوریه. بعد میگه یا اخت هارون، دختر هارون. یکی از چیزایی که خیلی مهمه، هارون یعنی نگهبان پادشاه، لقب کلمش به زبان عربیه میگن هارون. این هارون دو تا بچه داشته، شبیر شبر، اسمش فارسیه، یعنی مادره. میگه ای دختر هارون، هارون یه دو تا پسر دیگه هم داشته، شبر شبیر. که همین الان برو تو سایت سرچ کن که برای اینکه بفهمی من چی میگم، برو سرچ کن بگو که اسم حسین و حسین حسن رو چجوری انتخاب کردن. تو اون که تو همینجا نگاه کنی بچهای اطلاعات و چیزا زدن، میگه که میگه که محمد ابن عبدالله وقتی بچه فاطمه زهرا به دنیا اومد گفت اسمشو چی بذاریم، فاطمه گفت من میخوام فارسی بذارم اسمشو، محمد گفت اتفاقا فارسی هم خوبه، خب خاندانمون فارسن دیگه، ایرانی هن دیگه، بذاریم. گفت چی بذاریم؟ گفت علی، خیلی نکته مهمه، گفتش که این عربا یا قاطی نکنن و اینا، گفتش که من محمد ابن عبدالله، گفت من خواب دیدم دیشب که گفتن شبر بذار اسم بچه، اسم داداش مریم رو بذار، بچه خوزستانو بذار شبر. بعد شبر به عربی میشه حسن، اسمی گوشن حسن. بعد بعدی رو گوشن شبیر، به عربی شد حسین. برو بزن سرچ کن شبر و شبیر و حسن و حسین، خودت 500 تا آیات احادیث رسول الله واسط بیاد که باز کنی. آیه در قرآن دیگه هست که خیلی جالبه، سوره شعرا، من آمادش کرده بودم، آیه 196، آیه شنونده. انگار محمد زبانش عربی نیست، انگار اصلا عربی بلد نیست. یه آیه داره تو قرآن شما، اگر قراره که همین الان حسینی بهش و من بشم محمد ابن عبدالله، به هم وحی بیاد، من این بحثا رو به خدا نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی من به زبان فارسی دارم حرف میزنم، شما منم هستم، اطلاعات ادبیات فارسی من خوبه، به فارسی حرف میزنم، آیه به صورت فارسی میاد. مگر اینکه من توی آمریکا هم به زبان فصیح شکسپیر به من وحشه که اقرا رد مای فرند، من میگم وات از رد، میگه وات، میگه یعنی انگلیسی من خوب نیست، جبرئیل نازل میشه که میگه رید، میگن رد، میگن حالا هر چی، انگلیسی که بلد نیستم، رید میگن بخوان. بعد میگم وات از رد، چی بخونیم؟ میگه اینه بخوان. اون وقت من سوال میکنم قربان، چرا شما به زبان انگلیسی به ما نازل میکنید نزول مرحمت میفرمایید، خب فارسی بفرمایید. بعد خدا میگه نه، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، اگر شما با فارسی قرآنتو بدی بیرون، محمد حسینی، آمریکایی‌ها قبول نمی‌کنن، ایمان نمیارن. چرا نمیارن؟ برای اینکه اینا به زبان خودشون ایمان میارن. به همین خاطر شما ناراحت نباش که فارسی نمیتونین بدی بیرون، ناراحت نباش. که بعد داستان محمد ببینیم، انسان کامل اون موقع کجاست؟ انسان کامل جاش شامه، تو سوریه است. نکته توجه کن، برای همین عبدالله پدرش اینا از اونجا اومدن. حالا آیه قرآن میخونم برات، میگه که روح الامین اومد و هشدار دهنده باشی و به زبان عربی رومبین، این قرآن اومده در کتابای پیشینیان هم این بوده، یعنی این کتاب تو وصفش اون موقع هم بوده، و بنی اسرائیل یعنی علمایی که الان وسط این بیابون زمین خریدن، خونه خریدن، همه اینو میدونن، برای همین اینا اینجا هن. و یعنی هیچ کسی دریای مدیترانه اسپانیا رو، جزایر قناری رو ول نمیکنه بدنش بیاد اینجا. داره به محمد میگه، میگه این بنی اسرائیل هم اینجا ازشون سوال کن. بنی اسرائیل این بچه های یعقوب، یعنی سیدایی که خودشون ملقب به یعقوب میدونن، منتسب به یعقوب. ولو نزلناه علی بعض الاعجمین، میگه اگر آن را به برخی از غیر عرب زبانان، یعنی عجم یعنی غیر عرب، میفرستادیم نازل میکردیم، ای محمد این قرآن رو به زبان غیر عرب اگر نازل میکردیم و پیامبری برای آنها این را میخوان، به آن ایمان نمیآوردند. آقایی که میشین شبکه یک شاسکول واسه من نظریه هم میده که بهشت زبانشان عربه، بعدش هم فارس ها جهنمن. احمق رو این واقعا چه تلویزیون مکارم نمیدونم چه غلطی میکنم، صافی مکارم، خاک تو سر تبیلهیه واقعا اونجا. آره عربه. اینجا تو خود قرآن داره میگه که آقا ما علت این که این زبان عرب دادیم، محمد ناراحت نباش که باید زبان خودت میدادیم، برای این عرب دادیم که اینا ایمان نمی آوردن به فارسی، چاکر تیم نمیفهمه اینا چه ندارن حاجی. بعد میگه چاکر تیم، بعد مشکلات میاد به وجود میاد، اقرا محمد چاکر تیم، بعد میگه چاکر تیم چیه؟ حالا بعد میشه توضیح هم بدیم چاکر تیم چیه. اینا قلق دارن، اینا به ایمان نمیآورن. و اگر پیامبر آن را بر ایشان میخوان، فقرعه علیهم، و میخون بر ایشان، یعنی دقیقاً داره میگه این پیغمبران مال خودشون نیست، چون اگه مال خودشون باشه که دیگه به عربی حرف میزنه، دیگه چرا باید به زبان عربی بهش بدیم که به عربی حرف بزنه؟ تو دو تا آیه کاملا نشون میده که پشت پرده محمد ابن عبدالله امی بود، چون نه عربی بلد بود بنویسه خوب و نه اینکه علی ابن ابی طالب پدر و پدرش عرب بودن دو تا نسل قبلش، و همین خاطر بلد بود بنویسه عربی، خوب بود زبان عربیش، خیلی خوب بود، ولی محمد ابن عبدالله اصلا عربی بلد نبوده. قشنگ تو آیه داره توضیح میده، 198 199 بخونید کاملا مشخصه که داره چی میگه. حالا وادی حیرت، وادی که عطار میاد میره میبینه اوه مای گاد خونه خدا رو کی درست کرده، از قبلش میبینه تا وقتی که با عیساست، تا وقتی که عیسی میشه، بعد زنا میکنه، یعنی روح القدسه، یعنی خودش روح القدس میدونه، میگه من روح القدسی شدم که بعد رفتم با مامان خودم که مریم بود زنا کردم، زنا که به وجود اومد یه بچه دادم بینو به نام عیسی، بعد عیسی خودش داره میگه این مثالی است برای اینکه بدون تو اون وادی چه موجودات و چه آدمایی وجود داره و چه کار میکنه. حالا امروز اگه فرصت بشه ای خدا بخواد، حالا چون بخاطر که اینا رو میخوام توضیح بدم، فقط بدونید که آقا خیلی موضوع از این فراتره و عرضم حضور شما که خیلی چیزهای دیگه وجود داره که توش نمیخوام الان راجبش حرف بزنیم، چون من دارم گفتم یواش یواش با هم بریم. ببین الان باید با هم یواش یواش بریم. من اول بگم ابراهیم، اگه برنامه اول میگفتن ابراهیم همون زرتشتی که خاموش میکردی میرفتی، یواش یواش گفتیم ابراهیم اومد، ابراهیم انداختن تو آتش، زرتشت هم بود همون موقع ها، چرا ای وای خدا مرگم بده، چقدر تاریخاشون شبیه، ای وای خدا مرگم بده، چقدر داستاناشون شبیه، ای وای خدا مرگم بده، تمام این آخوندا و خاخاما کشیشا میگن صحف وجود نداره، صحف ابراهیم چرا وجود نداره؟ صحف ابراهیم چون اوستا بوده دیگه، هاجی دیگه، اوستا یعنی همون صحف، همون بهش میگن زند، زند. حالا بعد اینا رو بگیم واسهتون بعداً باز کنیم که بدونید برای چی همه الحمدلله کتاب بهترین درآمد آخوندا و موبدان و اینا بوده. یعنی اولین کار وقتی پیغمبر میومد، اولین کاری که حکومت میکرد میگفت یه کتاب به نامش بدیم ان شاءالله بیرون که بخوریم. اومد چطور میشه صحف ابراهیم نبوده؟ یعنی انقدر اون موقع حکومت فهمیده بوده که دنبال دزدی نبوده؟ نه بابا اینجوری نبوده. هر در تمام دوران این آقای احمدی نژاد هستن در همه تاریخ، همیشه از این نگم تو الان تعجب میکنی چون دنیای گوگله. حالا عطار قرار شد که شعری از عطار هفته پیش گفته بودیم، دو هفته پیش گفتیم شروع میکنیم که این شعر رو میخوام حالا شروع کنیم و بعد بریم جلو یه ذره. گفت ما را هفت وادی در ره است، عطار میگه چون گذشتی هفت وادی دریه هست، هست وادی طلب آغاز کار، وادی عشق هست از آن پس بی کنار. وادی عشق همون جاست که حاج خانوم حضرت مریم بزرگوار لطف فرمودن و عاشق بچه شدن، یعنی به جای اینکه عاشق اون خوشگله بودن تا قبل قضا می اومد، همه چی می اومد مثال این، ولی وقتی که بچه دار شد دیگه بچه بودن نیومد، گفت تو دلت دو قسمت شده. این مقام زنم نشون میده که مردها الحمدلله 100 تا بچه میشن دلشون هیچ تیکه‌ای نمیشه، دنبال یه تیکه جدید دارم شوخی میگم مثلا، یعنی اینکه کمتر عشق عاشقیه و بچه و اینا دارن دیگه، مادرها بیشتر دارن دیگه، خودش مثال عشقیه. هست وادی طلب آغاز کار، وادی طلب، وادی که الان شما شنونده های عزیز خواص شما دارین برنامه رو گوش میکنین، شما الان دقیقا تو همین وادی طلبین، یعنی شما هزاران هزار میلیارد برابر آخون میفهمی، تو هزار برابر و میلیاردها برابر علم داری، علم نه ثبات. اون یارو نشسته مثل کامپیوتر، مثل الان تو کامپیوتر من قرآن ریخته شده دیگه، حالا اون آخونده چی میگه؟ تازه کامپیوتر من اگه من بزنم آیه 98 در عرض یه ثانیه میاد سوره شعرا، آخونده 3 ثانیه منومه میخواد ریشش میخارونه تا بگه کجاست. مثل حافظه رمش ریختیم توش دیگه، چیزی نداره که. اینکه کتاب حفظ کنی که گاوم مثل دقیقاً الاغی که کتاب روش سوار کنه هیچ چی نمیفهمه، اینش که سواد، سواد یعنی الاغ سواد داره، اینم کتاب روشه، فهمش یه خطش تکون دهنده است. حالا شما پس الان میلیاردها برابر خاخام میفهمی، کشیش میفهمی، میدونی چرا میفهمی؟ چون تو طلب داری الان. یعنی چی؟ یعنی که الان فهمیدی که یه چیزی جدیدیه، یه چیز جدید باید بفهمی. همه تا حالا دروغ گفتن، همه حرف مفت زدن، یعنی خرد درا افتاده، یعنی دانش درا افتاده، یعنی فهم درا افتاده. تو خواصی، تو دیگه مثل بزغاله تقلید نمی کنی، مرجع تقلید واسه خودت نمی آفرینی، چون اولین سوالت از مرجع تقلید هر دینی اینه که شما به نام عیسی بنده رو تعمید بدی، کو اجازه نامت؟ اجازه نامچت کجاست؟ کجا نوشته؟ کو عیسی که تایید کنه شما درست داری تعمید میدی؟ کو این اجازه نامچه شما از طرف خدا که نشستی واسه من تفسیر میکنی قرآنو از طرف خدایی؟ اینجا همونجاست، یعنی تو اینو فهمیدی که داریم برنامه رو گوش میکنی، تو خواصی برای اینه، یعنی تو خرد تکون خورده، لا اله رو فهمیدی، یعنی داری میری به سمت هاپکینز. لا اله یعنی هاپکینز، یعنی هیچ خدایی نیست. پس راه عبور برای رسیدن به الله حتما باید از راه کفر باشه. اون خانمی که مسیج زده بود توی فیسبوک گوش کن، ابراهیم با شک رسید به ابراهیمی شد، یعنی زرتشت. زرتشت با شک رسید به شک. و راه دین لا الهه، یعنی هیچ خدایی نیست. اول باید به این شعور برسی هاپکینسی، یعنی خردت باید تکون بخوره. تا وقتی مرجع تقلید داری مثل گاو همیتو داری عبور میکنی، چشاتو بستی همیتو میری، چی هم نمیخوای، از اون یارو هم مدرک نمیخوای، تو هیچ وقت خردت تکون نمیخوره. مثل بچه هستی دستی گرفتم دارن میبرنت. خرد یعنی که زمانی که بلوغ میرسی، شنونده این برنامه بلوغ رسیده، روش پیدا کرده، حالا فهمیده باید خوش پیدا کنه. عشق آمدنی با بد، نه آموختنی. تو کتابا نمیشه خون، چون میلیاردها کتاب من نمیتونم بخونم، وقت ندارم اصلا میلیاردها کتاب بخونم که فهم راه درست کجاست و صراط مستقیم کجاست و بعد اینو بفهمه. و وقتی این موضوع رو بفهمه، تازه میاد شروع میکنه تو راه طلب. پس تو خیلی فرق میکنی. تو ببین برای بهشت چیه؟ بهشت هم جای نادانیه. عرفا میگن ای زاهد، این حور و جنت ارزانی تو. اصلا تو داستان رو نفهمیدی. تو بهشت و بهشت هم یک طویله همانند جهنم. تو چرا اینقدر عاشق بهشت و جهنمی شاسکول؟ گوش کن بابا، اونجا تمام ملائک این بزغاله گوش میکردن، همه وایساده بودن، سه چهار نفر با هم با خدا درگیر شدن. داستان اینه. داستان دوباره مرور میکنم، گفتم هر داستانی دوباره که مرور میکنم برای که هوش تکون بخوره. سه چهار نفر با خدا درگیر شدن. اولی شیطان بود، اولی حوا بود، بخور با اول شیطان بود که سجده نکرد. یعنی چی؟ یعنی مخالفت کرد دیگه، یعنی فهمید، چیزی فهمیده بود دیگه، عقلش تکون خورد، خردش تکون خورد. گفت من برای چی باید به این آب گندیده کثافت سجده کنم؟ من به این سجده نمی کنم، من فقط به تو سجده می کنم. داری منو خر میکنی به این سجده کنم؟ بعد یه چیزی بکن تو هیکلم، نه خیر، من گول نمیخورم، خر نیستم، از اون بالا کفتر میای یک دانه دختر میای، من مطمئنم. بعد کی فهمید؟ بعد حوا. پس باهوشتر از آدمه، یعنی زنا مهم، باهوشتر از مردان. گفت بابا بخورین سیبو. یعنی چی نمیخوریم؟ چیه برای چی نباید نبخوریم؟ حالا ما اینو برعکس جلوه میدیم، آره گول خورد حوا. نه بابا، درخت دانایی بود. سیبو خورد، دینگلی بلو تکون خورد. گفتن ای بابا دینگلی تکون خورد اون، ای بابا ای بچه رو ما از هم لب نمیگیریم تو این مدت تو بهش حاجی، اینم چه شاسکولایی میبینیم که ما دریا آب میخوریم. به بلوغ گفت به بلوغ نرسیدیم، خوشگل، اگه به بلوغ برسیم یه کاری با هم میکنیم. هیچ کاری نکردم با هم، چه شاسکول میرفتن میومدن خیلی دیگه، این حیونا میرفتن برای خوشی میومدن. در سیبره که خورد حوا، یهو نگاه کردی وای چه پری چه دومی عجب پای چه خوشگل این شوهره، چی وای چه ما چی میشه کرد چیه هزه هی اومد ماچ کنه آدم. گفت من به خدا نمیفهمم برای چی میخوای ماچ. ماچ چیه؟ گفت ماچ نمیدونی چیه؟ گفت نگو عشق طریقه دومه بعد از طلب، یعنی اول طلب بکنی سیبو بکنی بعد میرسی وادی عشق. عشق یعنی ما ماچ میکنیم، اما احمق بازی در نیار، ماچ میکنیم سیبو تپوند دهن آدم. آدم سیبه رو خورد یا گندمو خورد، دینگدش رو افتاد. گفت ای ابوالفضل، ما برای چی منتظر خداییم؟ خودمون که میتونیم تولید کنیم، خود بچه خودمون، خدای بچه‌مون باشیم. ما که الان فهمیدیم ماچو فهمیدیم، یعنی وادی عشق رو فهمیدن. ای وای میشه ماچ کرد، میشه عاشق هم بود. چه دینگلویه، چه خوشگله، وای چه حوا چه خوشگلی، موهات درست کن. اون موقع هم کمیته بیناموس نبود بگیره به خاطر بعد حجابی کن بره، نمیومدن میرفتن راحت بدنن. آره هیچ خدا هم عقل نداشت کمیته درست کنه. خیلی جالبه، تو بهش خدا عقل نداشت که کمیته درست کنه، بعد یه آخوندی بذاره یه چیزی. یکی از این جبرئیل هم نیومد بگه حج خانم رو سرده بخش، یالا شیگی نبود، این هم کن بره نمیومده. خودش نشون میده که خدا مخالف این بسیج و بسیجیه، این خودش سند. آمه همه اینا رو میخندی ولی به جان حسینی هشت دفعه برنامه رو گوش کن، جون مادرت هفت هشت دفعه گوش کن، اینجوری نیست واقعا. رفت تو وادی عشق، وادی عشق به وجود اومد، بعد معرفت به هم پیدا کردن. وادی سوم عطاره. پس اولی طلبه، دومی لب و لوچه و ماچه. عشق از اونجاش، عشق رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. مولوی تو وادی عشقه، یعنی این عشقی که تو دنبال دینگلو بلو هم دیگه هستی به درد نمیخوره، دنبال این هستی که تولید کنی چیزی، حالا عشقی. تو وادی عشق، وادی دومه. پس سیوم وادیش آن را معرفت. حالا وادی معرفت، وادی که این دو تا همدیگه رو شناختن، این دوتا گفتن او مای گاد ما کجاییم. پس چهارم وادی استقنا صفت. استقنا بعد خفتش ما به خدا احتیاج نداریم که خدا بیافرینه، استقنا یعنی بی‌نیاز بشیم. ما هم تولید بچه میکنیم، بعد دیگه دینگلو تبدیل به بچه. همینطور داریم. حالا من دارم مثال میزنم، دارم وادی رو از زمینی و زمانی. پس بهشت مکان خریت بوده، بهش هر کی تو بهش بوده این کامپیوتر بوده، فرشته بوده، ملائک بوده، یک تو رمش ریخته بودن که شما دست راست میره بوده میگه دینگل بله انجام میدی، هر وقت بازت کردم آلت اف چارت کردم خاموش میشی، زدم پاور روشن میشی، اون شد بهش، شد گوگل سرچ. چرا سیب خوردن؟ چون اینا میخواستن خرد تکون بدن، راست دیدن هافکینز وجود داره، گفتن بریم راه لا اله ها. هیچ خدایی نیست، ما خودمون میخوریم سیبو. و جاوید و شیطان بهش میگه قسم میخوره، شیطان خیلی جالبه به خدا قسم میخوره، درسته بس میگفته قسمش دروغ نمیتونه توی بهش نمیتونه قسم دروغ بخوری، که میگه به خدا قسم اگر شما این درخت سیبو بخورید خودتون خدا میشین، راست میگه خدا شدیم، ننم منه به وجود اومد، بدونی که خدا فضولی کنه در ننم و بابام، حالا یکی از ژاپن یکی از اونور، خلاص ما چو پوچو، خلاص خیلی خیلی طول شد، وقتمون تموم شد، هفته دیگه اینو توضیح بدم. پس تو وادی شیش آقای عطار این توضیح داده، اینا سنده، سند یعنی این که همان جمله هستم آن که هستم، دانم که نمیدانم، وادی شیش و هفته داره توضیح میده. خیام هم همینه میگه، چشم بکشاو که جلوه دلدار، بعد متجلیس از در و دیوار، این تماشا چون چو بنگری گویی، لیس فدار غیر هودیار، همون لا اله الا هو که توضیح دادیم، از خاطف هم توضیح دادیم. سعدی میگه به جهان خرم از آنم، من به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. خیلی قشنگ دارد وادی رو توضیح میده، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. همه عاشق اون خوشگله هستم. حال فقط توضیح دادم که بدونید، و اینا هم چیزای نکات خیلی مهمیه که راجبش گفتیم، کمک کنید که بخوام بریم روی 5-6 ماه ما تبلیغ کردیم، خدایش هم تالا پولی نگرفتیم از مردم، ولی لطف فرمایید که محکم هم تبلیغ کنید به 51% برسیم. اگه چیزی میخواین، اگه آرزویی داری، من نمیدونم داری یا نه، من فضولی نمیخوام، آرزویی نداری، ما همین که بیافتیم بمیریم 20 سال 30 سال دیگه میفتیم، 40 سال دیگه میفتیم میمیریم، همینطور که میخوریم میریم کافیه. ولی شما اگه آرزویی دارین، هدفی دارین، هدف سیاسی دارین، به من ربطی نداره، من باز یکی یه مشت دیگه بهت زدم. بعضی مواقع خداوند مجبور میشه که دستوری میده که بعد انسان کامل مجبور میشه که اون کار رو انجام بده. اینا رو خودت بعد بفهمی، من دخالت نمی کنم و شما رو به انسان کامل، به اون صوفیان خوشگل دور اون خوشگله، به انسان کامل عطار، سقراط، افلاطون، خیام، بابا طاهر همدانی می سپاریم تا برنامه دیگر از ریسال. لحظه به لحظه نو به نو لحظه شب به سوی مو تارو به تارو پو به پو تلعت دل رو بایل جذب کند همی
باده بگم Oh.